لا اللهم لأن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان خاصه گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلوات مرحمت کنید. اگر هنگام سحر بدون این که انسانی که میخواهد روزه بگیرد و ماه رمضان است و به طور کلی بدون این که تحقیق کنه که صبح شده یا نه، در ذهنش همینه که صبح نشده، ولی تحقیق هم نکرده حرکت کنه نگاه کنه اگر تشخیص میتواند بدهد که صبح شده یا خیر، ساعتی اگر میزان است براش در شناخت وقت ساعت رو نگاه کنه، خیر تحقیق نکرد و چیزی خورد، آبی آشامید با همون ذهنیتی که هنوز صبح نشده، بعد معلوم شد که اشتباه کرده و صبح شده و تحقیقم نکرده چیزی خورده که نمی بایستی بخورد و مبتل روزه است. در چنین موردی قضای اون روز را باید بگیره. تحقیق نکرده که صبح شده یا نشده، در ذهنیتش همین بوده که هنوز صبح نشده، کاری کرد که مبتل روزه است، بعد فهمید که اتفاقا صبح شده بود. اینجا قضای اون روز براش لازمه، اون روزی که ادامه میده روزه ره، ولی قضاشو خواهد گرفت، البته کفاره ای نداره. ولی اگر تحقیق کرد، نه ساعتشو نگاه کرد که ساعتی که میزان کارش بود، یا تحقیق کرد که فضا رو نگاه کرد و میتوانست بشناسه، یا به گونه دیگری تحقیق کرد و فکر میکرد که بعد از تحقیق که هنوز صبح نشده و کاری کرد که مبتل روزه است، بعد معلوم شد که صبح شده بود، اون وقت که تحقیق کرده اون وقت قضا هم لازم نیست، گرچه بعد معلوم شد اشتباه کرده. قضا هم در چنین موردی که تحقیق کرده لازم نیست. صلواتی بر حضرت کنید. در ارتباط با مسئله مورد صحبتمون که عرفان چیست و عارف کیست و راه رسیدن به عرفان چه چیز است، در این موضوع صحبت می شود. مقداری صحبت هایی به صورت های مختلف مربوط به اون چه گفتم صحبت شد و عرض می کردم که این بحثی است مبسوط و به خاطر این که محفلمون محفلی است که محفل عمومی است و به نتیجه جمعی که شرکت دارید و من شرمنده هستم از اینکه فرصتتون رو میگیرم، الا اینکه خدا کمک کند که در راه او و برای او و در جهت رضای او باشد، طبعا از قشرهای مختلف در محفل تشریف دارن، اینه که نمیتوانیم که یک سر مطلب را به گونه حوزوی مطرح کنیم و نمی شود که مطلب را به گونه محافل عمومی معمول مطرح بشه. اینه که از یک وضعیت خاصی برخورداره و سعی میشه که انشاءالله جمع بین جهات بشه. و در ارتباط با عرفان صحیح، اون چه حقیقت عرفان است، بفهمیم چیست، که طبعا وقتی فهمیدیم عرفانهای باطل را خودمون میفهمیم چیه. یعنی هر وقت برخورد کنیم به حرفایی که به عنوان عرفان است و باطله، میفهمیم. وقتی آدم حق و فهمید، طبیعی است که یک چراغی در اختیارش هست که با داشت اون چراغ چاله هایی که در مسیرش هست میفهمد. در این حال مواردی هم که تناسب داشته باشد و لازم باشد که به بعضی از مسلک های عرفانی ناصحیح تذکر داده بشه، انشاءالله اون تذکر داده خواهد شد. و قبل از ورود در صحبت به هر صورتی یک تذکری داده می شد در ارتباط با این که شایسته است همت کنیم که به خودمون برسیم و توقف نکنیم، در جا نزنیم، گرچه در راه هستیم نیستیم، پیش بریم. حیف است که انسان در این دوران کوتاه زندگی که در عین این که کوتاه است، تمام اون چه که در زندگی بعد از خیر و شر به انسان متوجه می شود مربوط به همین زندگی است. که یک روز این تذکر به عرضتون رسید که واقعا عجیبه. در این زندگی ابدی که در پیش داریم، خیرمون شرمون مربوط به همین سالهایی است که اینجا زندگی میکنیم، مقدار است که اینجا زندگی میکنیم که نسبت به اون چه که در پیش داریم به حساب نمیاد، ولی کیفیتش اینقدر مهمه. لذا شایسته است که انسان بکنه خودش، به هر صورتی که شده از خدا کمک بگیرد، تصمیم بگیرد، تلاش داشته باشد و در جهت پیش روی خودش کوتاهی نکنه، که حیف از چیزهای دیگری انسان رو سرگرم کنه، تعلقاتی انسان را اسیر کنه، پایبند کنه به گونه ای که از حرکت و تکاملش باز بمانه. بعد دیگه حسرتش خیلی است. همین یک بارم نوبت ماست. یعنی اینجور نیستش که بگیم حالا این دفعه که آمدیم دنیا اگر نشد چیزی بشیم حالا دفعه بعد باشه مرتبه بعد که میای اون وقت تصمیم بگیریم که چنین بشیم چنان بشیم. نه دیگه، همین یک باره. اون خیلی استثنایی است که چنین چیزی رخ بده. ممکنه که گاهی یک مثال خاص ولی قرار همینه که همین یک بار دیگه، همین یک بار. اینه که خیلی به جاست که دقت بشه. و در ارتباط با این توجه که همت کنیم بر این که خوبتر بشیم و روز به روز بدون این که غرورمون بگیرد احساس پیشروی داشته باشیم، تذکرات قرآنی حدیثی بسیار بسیار فراوانه. تأکید حدیث و دین در این قسمت عجیبه که هر روزی یک اشاره به یک حدیثی مطلبی در این زمینه می شده. امروز هم یک حدیث کوتاه در این مورد که انشالله اهتمام پیدا کنیم بر این که جدی تر باشیم به عرضتون میرسد. آیه‌ای هم که خوندم که مربوط به مسئله عرفان و معرفت الله از آیات مناسب هست، دیگه هنوز ترجمه‌ش نکردیم. یه مقدار که پیشروی کنیم صحبت ها صحبت بشه اون چه مناسبه انشاءالله آیه هم صحبت خواهد شد. اون حدیث که به عنوان این جهتیست که دارم تکرار میکنم، میخوایم این حالت رو در خودمون تقویت کنیم. اینجوری نباشه که ساعتی بگذره انسان این حالت درش تقویت نشه، حیفه. اون حدیث شریف در کتاب شریف بهار جلد 183 مثل این که از نهج البلاغه نقل شده این حدیث شریف، سئل علیه السلام من الخیر ما هو، فقال لیس الخیر ان یکثر علمک، لیس الخیر ان یکثر مالک و ولدک، ولکن الخیر ان یکثر علمک و یعظم حلمک. اگر از نهج البلاغه است که اطمینان به این جهت دارم، ولی بهار گفتیم جلد 183 نقل کرده است، اینجور میشه که از مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام این سوال شده چه آقا خیر چیه، خوبی چیست که ما اون خوبی رو برای خودمون به دست بیاریم پیدا کنیم، خوبی چیه؟ سؤال علیه السلام من الخیر. خدا رحمت کنه کسانی رو که زمان معصومین علیهم السلام بودند و هی سوال میکردند و برای ما هم چیزی مونده دیگه. سوالات اونا، سوالای خوب خوبی که داشتن خیلی ارزش داره. اینا سوال میکردن چیزهایی که برای خودشون و برای جامعه نیک است و خوب است و سعادت، اون وقت این معادن حکمت و بیانگران حقیقت و اطباء انسانیت این هم جواب می دادن. بعد مونده برامون چقدر عالی است. حالا همین سوال چقدر خوب بوده و چقدر سوال خوب خوبه که آدم اگر سوال داشته باشه ما سوال خوب و سوال کنه که از سوال مفتاح العلوم، سوال کلید علم هاست. اگر انسان چیزهایی نمیدانه سوال کنه، البته سوالاتی که مفید هست. خیلی وقتا هست یه سوالاتی میشه که این سوالات مفید نیست، اونا چیزی نیست، خوب نیست، و اما سوالاتی که مفیده که خیلی خوبه. حالا گاهی مثلا سوال میشه که حتما میخواد بدونه که مادر حضرت موسی اسمشون چی بوده. خب گیره نداره بفهمه که خود اشکال نداره، خوبم هست، اما دیگه حالا اگه طرف گفت نمیدونم مثل یه خیلی بدجور شد، نمیدونه. حالا ندونست که اسمه. گاهی هم تو ذهن ها هستش که اگه کسی بدونه میتونه که چنین و چنان کاری غیر عادی انجام بده. گاهی شده اصرار بر این که حضرت معصومه ازدواج کردن نکردن، حالا آدم بگه نمیدونم که ازدواج کردن نکردن، وقت مثل که خیلی کار شده. خیلی این سوال هم گیری نداره سوالشم، ولی اگر چنانچه جواب درستی هم گیریش نیامد مثلا این نیست. سوالات خوب خیلی خوبه، سوالهای مفید. یه وقتی یادم میاد تو جلسه بود، البته این سوال بد نبوده، کسی گفت که تو کره ماه اگر رفتیم نماز چجوری بخونیم اونجا؟ اون مسئله رفتن کره ماه و این اوضاع مطرح دیگه، نماز چجوری بخونیم؟ اون کسی که میخواست جواب بده گفتش که یک سوال ازت میکنم، راستشو بگو بعد ببینم چی میتونم بگم. گفت راستشو بگو، شما همین رو کره زمین نماز میخونی از کره ماه میپرسی یا نه؟ خودم راست شو گفت نه نمیخونم، راستش نمیخونم. گفت خب حالا همین رو زمین نماز تو بخون تا بعد به کره ماه برسه. ولی بعد گفت البته بیان کردن بزرگانو و صحبت شده، حتی من خاطرم میاد در یکی از نوشته های مرحوم نراقی که حدوداً 200 سال قبل، حدوداً باید 180 سال قبل در این حدود از دوران ایشان گذشته، ایشان اون وقت که اصلا این حرفا خبرش نبود، اونجا ایشان مطرح کرده اگر روزی بشر به کره ماه رفت نمازش اونجا چجور بکنه. عجب. مرحوم نراقی 180 چند سال قبل دیگه، 190 که مطمئنن گذشته از دوران زندگی ایشان، اون وقت ایشان مطرح کرده که اگر بشر روزی به کره ماه رفت اونجا نماز چجور بخونه. یعنی فقهامون اینقدر دید وسیعی داشتن این حرفا مطرح. ولی خب سوالیست که خب جوابشم گفتیم که من جناب چجوری گفت. در هر حال سوال خوب، خیلی خوبه، انسان رو از جهل به علم میکشانه. و حالا مثل که ما خود به خود داریم جواب کسی از آقایونی که شاید هم امروز نباشن، یکی از آقایون گفت دیروز خیلی سنگین بود صحبت، خوش بود، مثل ما از اول داریم قاطی میکنیم با حرفایی که به این مقدمات ظاهرن دیگه وقت به اصلش کمتر برسیم. حالا سؤال علیه السلام من الخیر، سوال کرد که آه خوبی چیه، چه خوش سوالیست. فقال لیس الخیر ان یکثر مالک و ولدک، خیر به این نیست که پولای انسان بیشتر بشه، خیر به این نیست که فرزندان انسان زیادتر بشه. لیس الخیر ان یکثر مالک و ولدک، نیروی اقتصادیش بیشتر بشه و نیروی انسانیش بیشتر بشه. یک کسی خب فرزندانی بیشتر داشته باشه، ولو که معمولا به ذهنش میاد گرفتیارش بیشتر است و چنین و چنان، ولی اساسش این نیست، بلکه مسئله چیز دیگه است. اما خیر در این نیست. خیر در چیست؟ طبیب انسانیت میفرماید که ولکن الخیر ان یکثر علمک و یعظم حلمک، خیر به این است که سعی کند انسان دانشش بیشتر بشه، اطلاعاتش بیشتر بشه، حرفای خوب را خوبتر بفهمه، حرفایی که لازم هست، دانستنی های مفید را خوبتر تحصیل کنه. ولکن الخیر ان یکثر علمک و یعظم حلمک، و این که حلمت هم بیشتر بشه. هم از نظر علمی پیش روی، هم از نظر عملی پیش روی، هم در جهات فهم و درک انسان پیش روی داشته باشه، هم در جهت عمل و اونچه که میتواند درک انسان را به نتیجه برساند که عمل است موفق بشه. چقدر جمع بین همه چیز فرمودن، علم و حلم، که سبب سعادت انسان هاست. اگر انسان علمش بیشتر میفهمد درست و نادرست چیه، حلمش بهتر، در زندگی خیلی وسیله راحتی رو داره، یعنی با حلمش خیلی چیزا رو کنار میزنه. خیلی از گرفتاری ها هست با یک حلم انسان اون گرفتاری رو کنار میزنه. اگر حلم نمی کرد بار می شد، قیل می شد، دعوا می شد، پشت سرش گرفتاری ها بود. یک حلم کرده فتنه ای را از بین برده، فتنه ای را نابود کرده. آره، بنابراین دینمون دینیست که دوست داره که ما رو به پیش باشیم. این حرف اولمون که هر روز یه مقدار تو این قسمت تذکر داده می شد این شد که همت کنیم برای این که بعد دانشمون بیشتر بشه، اطلاعاتمون بیشتر بشه، بعد در عمل هم توفیقمون زیادتر بشه و موفقتر بشه. یه بار دیگه تکرار میکنم حدیث رو، سئل علیه السلام من الخیر ما هو، فقال لیس الخیر ان یکثر مالک و ولدک ولکن الخیر، ولدک هم میشه خون، ولکن الخیر ان یکثر علمک و یعظم حلمک. حالا در جهت علم و بحثی که داشتیم، مهمترین مسئله‌ای که در اون مسئله شایسته است آگاهی ما بیشتر باشه و هرچه آگاهیمون بیشتر بشود امتیازمون بیشتر هست، در ارتباط با معرفت خداست. و در ارتباط با مسئله عرفان الله دو تا مطلب مطرحه. دقت می‌فرمایید، میگه حالا یه مقدار اول صحبت حرفا ساده بود، از اینجاش کمی سنگین میشه، بعضی از عزیزان احتیاج به دقت بیشتری دارن، بعضی هم که شرمنده هم که هرچه بگم. و اون اینه که در ارتباط با مسئله شناخت خدا دو تا مسئله مطرح هست که در این دو جهت انشالله باید پیش بریم. در هر حدی که رفتیم، در هر حدی که بعد بتونیم بیشتر حرکت کنیم، یکی اصل شناخت از نظر آگاهی، بهتر بفهمیم در ارتباط با خدا مطالبی که مناسبه بفهمیم. دوم این که به اضافه فهم حالت توحیدی پیدا کنیم، اون حالت معنوی که گاهی تعبیر میشه مثلا به حکمت نظری و حکمت عملی. درست هم از این تعبیر، گرچه ما حکمتی که معمولا هست ایره حکمتش نمیدونیم، یعنی این مجموعه هایی که فعلا به عنوان فلسفه و این مسائل مطرح هست، اینا واقعیت اینه که حکمت اینا نیست. حکمت اون حقایق لاریب فیها ایست که در مکتب وحی آمده هست. اینا آخه قاطیست، هم خوب داره هم غیر خوب داره، قاطی داره. حکمت همون حقایقی است که در قرآن هست و همون حقایقی است که در گفته های پیغمبر اکرم ائمه معصومین علیهم السلام است. ولی این تعبیر، تعبیر است که حرفی نداریم، ما با اصطلاح مخالف نیستیم، اصطلاحی که درست باشه که جو خودش معرفی است. در ارتباط با خداوند متعال یک بعد پیشروی شناخت از نظر آگاهی که حالا تو صحبت مشخص میشه یعنی چی، یک بعدش هم به اضافه شناخت اون وقت حالت وجدان و یافت و دریافت و حالتهای توحیدی پیدا کردن و از نظر روحی رشد پیدا کردن به اضافه اصل دانستن، این دوتا. در این دو قسمت فعلا حدودا هرچی میگفتیم الا یک روز که یک جمله از دعای حضرت سجاد علیه السلام خوندم، همش در قسمت شناخته شناخت بوده. گاهی انشاءالله اون وقت در این قسمت دیگش هم گاهی یک اشاره ای و تا اون وقتی که مبسوط تو اون قسمت وارد بشیم اون یه مقدار چند روز طول میشه تا از یه سلسله از مباحث انشاءالله بگذاریم و بعد برسیم به اون مباحث. پس در ارتباط با مسئله عرفان و شناخت پروردگار، معرفت الله و این شناختی که اعلل معارف است، از هر شناختی ارزنده تر است، در ارتباط با این شناخت یه قسمت از احادیث و تذکرات گفته شده. اون حدیثی که امروز به عرضتون برسد یکی از ابعاد شناخت من نسبت به خداوند مطلبی است که وقتی عرض کنم عموما میفهمیم که همونه که تو فطرتمون به همون توجه داریم. ممکنه که صحبت نشده باشه، خیلی که اهل صحبتش هستن بیان کردن گفتن که جو خودش محفوظ، خیلی همونم اگر تا حالا برامون صحبتش نشده ولی همونی که تو فطرتمون هست و همونی که روزای قبل میگفتیم که حد ادنای معرفت همون بود که گفته میشد که نتیجهش خروج از تعطیل و تشبیه بود و توضیحاتی به عرضتون رسیده است، همین فطرتی رو که به فضل حق هممون واجد هستیم، ببینیم که بله مطلب همینه، یافتش برای جمعمون مشکلی نداره. البته بحثای دقیق علمیش جو خودش محفوظه که بحث داره و یه مسائل خاصی خودش هست در این مورد. مونینه از مطالب مربوط به شناخت حضرت حق به اضافه این که فهمیدیم هست و به هیچ چیز تشبیه نمی شود، به اضافه این که نفی تعطیل نفی تشبیه روزه قبل صحبتش شده و به مقدار لازم توضیح داده شده، از چیزی که باید بفهمیم اینه که لم یلد است و لم یولد. همینی که دو سوره توحید بخونی قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد، این لم یلد ولم یولد که این سوره چی؟ سوره این سوره با همین کوتاهیش معجزه است. و در این بحث توحید معیاریست میزانیست که همه باید خودشون را با این معیار و میزان تطبیق بدهن. حالا یکیش اینه لم یلد ولم یولد، خدا چیزی ازش جدا نشده، خود خدا هم از چیزی جدا نشده. در فطرت هممون هم این مطلب هست دیگه، اینه که بریم تذکر بدیم به اون چه در فطرت هست. خدایی که به فطرتمون شناختیم توجه داریم که او دیگه از چیزی گرفته نشده، اگر از چیزی گرفته شده باشه که خود او میشه محتاج و نیازمند و از اون چیزی که گرفته شده اون میشه اصل و همه چیز او خواهد بود اگر از چیزی گرفته شده. اگر چیزی از او جدا شده باشه این باید قابل تغییر باشه که چیزی ازش جدا بشه. اون چیزی ازش جدا بشه یعنی تغییر پیدا کنه، چیزی که تغییر پیدا بکنه این محتاج خواهد شد. باز نمیخوام تو بحث استدلالیش وارد بشم، در سطح تذکر عرض میکنم. پس از چیزهایی که در شناخت پروردگار متعال لازم است توجه داشته باشیم همین است که لم یلد و لم یولد، چیزی از او جدا نشده، او هم از چیزی جدا نشده. اون وقت به دقیق ترین و لطیف ترین معنای جدایی که معجزه است، این بیان شریفی که از معصوم در این زمینه داریم در سطح اعجاز است که معنا کردن لم یلد و لم یولد را، و باید اینجور باشه، این بیت نبوت و آل رسالت خاندان حضرت محمد مصطفی و لنعده هم بجم، باید چنین باشه که حرفاشون این چنین است که مانندی برای سخنشون نیست. حدیث اینه در کتاب شریف توحید صدوق صفحه 90، از اون صفحه شروع میشه، ان اهل البصره كتبوا الى الحسين ابن علي عليه السلام يسالونه عن الصمد. اهل بصره نامه نوشتن به آقا امام حسین علیه السلام که آقا صمد معناش چیه. اون وقت حضرت جواب نامه رو دادن، حدیث از آقا امام حسین علیه السلام، فکتب الیهم بسم الله الرحمن الرحیم اما بعد فلا تخذوا فی القرآن ولا تجادلوا فیه ولا تتکلموا فیه بغیر علم. حضرت اول یک برحذر داشتنی در سخنشون آمده، بپرهیزید که همینجور خودتون تو قرآن حرف بزنید بی حساب و کتاب و از معدنش نگیرید و از مرکز علم عکس نکنید و به مجادله و گفتگوی بی حساب و کتاب در آیات قرآن بپردازید. اما بعد فلا تخوضو فی القرآن، نمیخوام حالا این قسمتاشو درست توضیح بدم به اون چی که مقصود هست برسیم، الا اینا تذکراتیست بسیار عجیب و مهم. ولا تتکلمو فی به غیر علم، فقط سمعتو که شنیدم از جدم خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی عجل فرد ولن اعدام اجمع، ایشان فرمودن هر که در قرآن بدون آگاهی سخن بگوید همینطور با هوای فکری خودش آراء خودش بدون اینکه یه تکیگاه اصیل داشته باشه، کسی در قرآن بدون علم سخنی بگوید جایگاهش پر باد از آتش، یعنی او جاش آتشه. بعد فرمودن خداوند صمد رو معنا کرده، فقال الله احد الله الصمد ثم فسر فقال ثم فسر او فقال. اون وقت فرمودن صمد در آخر همین سوره دو سه جمله آخر معنا شده فقاله، حالا رسیدیم به لم یلد و لم یولد. فقال لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. لم یلد گفتیم خدا از او چیزی جدا نشده، به ظریف‌ترین معنی جدایی، بوی گل از گل که جدا میشه خیلی ظریفه دیگه، خیلی لطیفه، بوی گل و گل چقدر لطافت داره، هم خود گل و هم بوی گل و هم جدا شدنش. خیر، به این صورت هم چیزی از خدا در چنین وضعیتی جدا شده باشه؟ هرگز. لم یلد، از او چیزی جدا نشده، به هر نوعی از جدایی، جدا شدن شیء کثیری از چیزی، کثیف معناش پلید نیست، یعنی صغیر، مثلا جسم میشه کثیفی که اینجا گفته میشه، یعنی مثلا جسم، یعنی شیء که پلید باشه، اما از این حرف هست. فقال لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، لم یلد لم یخرج منه شیء کثیف کل ولد و سایر الاشیاء الکثیفه التي تخرج من المخلوقین، از او شیء ثقیلی، حجمداری، شیء کثیفی از حضرت حق لم یلد است، جدا نمیشه، چیزی از او جدا نمیشه. ولا شیء لطیف، شیء لطیف هم از خدا، از خدا هیچی جدا نمیشه. اصلا جدا شدن شیء از شیء به هر معنایی که در ذهنمون بیاد اونجا راه نداره. ولا شیء لطیف کن نفس، کن نفس هم ممکنه که خونده بشه، نفس هم که شیء لطیفیست از خدا جدا بشه و روح از او جدا بشه، خیر کن نفس. ولا یتشعب منه البدوات، و از او باز جدا نمیشه، منشعب نمیشود از او چیزهایی که بروزی میکنه، از قبیل خواب، چرت، خطور، حزن، سرور، هم، ذکر، خنده، بکا، گریه، ترس، امید، این حرفا هیچی در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق معنا نداره. ولا تشعب منه البدوات کسنت و نوم و خطرت و الهم و الحزن و البهجت و الزهک و البکا و الخوف و الرجاء و الرغبت و الصامت و الجوع و الشبع تالا ان یخرج من شیء و ان یتولد منه شیء کثیف او لطیف. حاصلش گفتم، اون چه برای عموم وسیله فهم مطلب بشه این شد، ذات مقدس حضرت حق، در شناخت خدا داریم صحبت میکنیم، مسئله عرفان رو داریم میگیم، عرفان گفتیم دو بعدشه باید صحبت بکنیم، یک بعد اصل شناخت خدا، یک بعد اون حالات روحی که در اثر این شناخت برای انسان پیدا میشه، که فعلا تو بعد اولشیم، در جهت شناختشیم. و خلاصه این شد که هر آنچه فکر کنیم که چیزی از چیزی جدا شده، از ذات مقدس حضرت حق هیچ چیزی جدا نمیشه. و خیلی ممکنه سوال کنم پس آیه و نفخت و فیه من روحی چیه؟ که اتفاقا سوال میشه گاهی، این آیه که میگه و نفخت و فیه من روحی، دنیدم من در آدم از روح خودم، پس یعنی از من چیزی جدا شد در آدم، دمیده شد، نفخت و فیه من روحی. که اونایی که ابتدای کارشون هست تو خوندن آراء بشری مصطلح، چون اون کنبلی نیستون میفهمن مطلب چیه، که این نیست، اونا همین گاهی شده سوالم کردن، میگن که این پس چیه، یه چی جواب میدین، باش معلومه، بزرگترهاشون میفهمن که این اصلا چی ربطی به بحث نداره. این اضافه تشریفیه، یعنی اونقدر روح مهم است که خدا به خودش نسبت داده، مثل کعبه، بیت الله شده، بیت الله مسجد شده، بیت الله آقا امام حسین علیه السلام اونقدر مهمن که شدن سار الله، تعبیر میشه خون خدا. آقا استمیر علیه السلام اونقدر مهمن که شدن جنب الله، ید الله، آره، لسان الله، اذن الله، این روش شرافت اون شیعی است که اینجور نسبت ها در ارتباط با او داده شده. اینجا به عنوان شرافت این روح گفته میشه که نفخت و فیه من روحی، بنابراین چیزی از او جدا نمیشه. ولم یولد، او هم از چیزی جدا نشده، او هم از چیزی کنده نشده. خیلی اصلا کندن و این حرفا همه مربوط میشه به شیء ممکن، به شیء محتاج. کنده شدن از چیزی، او از چیزی کنده بشه، خیر. بعد میفرماید که دیگه من عبارتی که خوندم سریع تر خوندم معناش نمی کنم، که خب کسی که در جریانه که براش حدودن روشن است یا مراجعه میشه، بقیه هم براشون کفایت میکنه اونچه گفتم. ولم یولد، لم یتولد من شیئن ولم یخرج من شیئن کما یخرج الاشیاء الکثیفه من عناصرها کالشی من الشی و الدابه من الدابه و النبات من الارض. خارج شدن گیاه از دل زمین، خارج شدن آب از چشمه و الماء من الینابی، بیرون آمدن میوه از درخت و ثمار من الاشجار. ولا کما یخرج الاشیاء اللطیفه من مراکزها، نور از مرکز نور، و سم من الاذن و شم من الانف و ذوق من الفم و کلام من اللسان. شعر لطیف از حرف، حرفی میزنیم این هوا به هر صورتی که ترکیب پیدا میکنه صوت میشه، این خیلی لطیفه، از ما داره خارج میشه به یک معنا. خیر، از او چیزی خارج بشه این چنین، این حرفا نیست. ول کلام من اللسان، حتی این دیگه خیلی لطیف فرمودن، دیگه معصوم حرف میزنن، اینه که باید اینجور باشه. ول معرفه و تمیز من القلب، جان به قربانشون. باور کنید یه کمی کسی تو این حرفا باشه اصلا میبینه معجزه است، معجزه است. صحبتشون چی کردن؟ و جدا شدن معرفت و تمیز در ارتباط با مغز، قلب. حالا دیگه این تعبیر ها به جهات خاصی روح، یعنی درکی که در ارتباط با انسان هست، چیزی نمیدونست دانست، در ارتباط با او قرار گرفت. این دانستن، این تمیز دادن چقدر لطیفه. خیر، او خیر، او هیچی ازش جدا نمیشه، هیچ. و کنار من الحجر، لا بل هو الله الصمد الذي لا من شيء ولا على في شيء. اینش دیگه نمیشه معناش کنم، یعنی تو این بحث نیستیم. هر کدومش یکی از افکار بشری رو زدن زمین، تو هر کلمه یکی از آراء بشری را خورد کردن. اینا دیگه بحثای خودشو داره. لا بل هو الله الصمد الذي لا من شيء ولا في شيء ولا على شيء مبدع الاشیاء و خالقها و منشئ الاشیاء به قدرته. دیگه تتمه ای داره که مورد شاهدمون همه بود. بنابراین در شناخت خداوند متعال، این لم یلد و لم یولد را باید خوب توجه داشته باشیم، این شناخت داشته باشیم. حالا برای که نمیخوام از کردم حالا تو این زمینه حرفای باطل رو بازش کنم، مبسوط بحثش کنم، میخوام یه مقدار اونچه که حقه گفته باشیم رد بشیم، بعد اگر پرسدی شد و تناسبی اونم که باطل به یک صورتی بستش. ولی به عنوانی که یه شاهد آورده باشه، می کسی بگه مگه غیر از این، غیر از اینم کسی گفته چیزی؟ مگه غیر از اینم کسی هر بیزده که چیزی از او جدا نشده؟ او از میگه غیر از اینم چیزی گفته شده؟ غیر از این یکیشه میکنم، دیروز یک عبارتی که خوندم، کسی فکر نکنه که مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی ایشان میگفتن، اینه ایشان نقل کردن. میگه دیروز گفتیم، گفتیم بر مسلک عرفان ایشان میگوین در کتاب انسان کاملشون صفحه 126 یا 46، گفتیم ایشان میگن بر اساس به اصطلاح عرفان، بر اساس عرفان خدا واصل به خدا میشه، بلکه خدا میشه، بلکه انسان کامل خود خداست، خود خداست. ایشان نقل کردن، ما نه که ایشان بفرمان، ایشان نقل کردن تو عرفا اینجور میگن، حرف عرفا اینه. وقت اشتباه نشه، وقت یه شاهد کوتاهی معمولا برای صحبتم آوردم، حالا یه شاهد کوتاه عرض میکنم. این شاهد کوتاه دیگه، حالا اونه که در جریانم عرض میکنم، خب بقیه هم خیلی ضرورت نداره که دقیق بخوان در جریان باشن. تفسیر منیر معروف به تفسیر بیان و سعاده، در ذیل همین آیه شریفه توحید، لم یلد بانفصال شیء من سواء کان المنفصل ولدا مماثلا له او شیئا غیر مماثل له فانه لا مباین له حتی یکون منفصلا من او غیر منفصل ولم یولد ولم ینفصل هو من شیء من الاشیاء. تا اینجاش بعضیش خیلی خوب، فانه لا شیء غیره حتی یکون هو منفصلا من و مباین له. یا آی سیدی بخندن به عبارت دیگه، همینطور هم هست. و مطلب از این قراره که چی؟ که تا اینجا اون وقت این عرفان اصطلاحی اشتباه رفته که در ارتباط با پروردگار چی میگوید؟ اینجور میگوید در این تفسیری که یه تفسیر عرفانیست، تفسیر منیر بیان السعاده، تو جمله اولم این اشتباه هست، یکم ظریف‌تر، اما جمله دوم دیگه مطلب باز شده که چی؟ خدا از چیزی جدا نشده. ولم ینفصل هو من شیء من الاشیاء، چرا؟ فانه لا شیء غیره حتی یکون هو منفصل من، چیزی جز او وجود نداره تا بخواد از او جدا بشه، چیزی دیگه نیستش که، این همش خودشه، خودش خودشه. فانه لا شیء غیره حتی یکون هو منفصل من و مباین له. خب پس تا اینجا در ارتباط با شناخت به نسبتی مطالبی به عرضتون رسیده و چه شایسته است که بالاخره بشود همینطور که اول گفتم، اونی که در جریان هستن که خب هستن، اونی که نیستن یه مقدار در جریان در سطحی که بشه، البته چون حرفا گاهی یه قسمتاش در سطحی است که نمیشه اون محافل عموم مطرحش کرد، یه عمقی داره که احتیاج به مقدماتی و فرصت بیشتری و به نوع دیگر صحبت کردنی و امثال ذالک. و در هر حال ولی مطلب از این قرار است که اون چه که در فطرتتون هست همین است که ذات مقدس حضرت حق است که آری لم یلد است و لم یولد است و اوست که برای او شبیهی نیست، اوست که همه هستی اثر مشیت و اراده اوست و اوست که هستی وابسته اوست و هیچ موجودی به مانند او نیست، لیس کمثله شیء. اون وقت در ارتباط با این ذات مقدس غنیه بی نیازه، علم بی جهله، قدرت بی عجزه، حیات بی موته، کمال بی نقص، وقت چقدر شایسته است که انسان هرچه در جهت او باشه هم خوب تر بشناسه و هم از او دفلت نکنه و تا اونجا پیش برود که قلبش دائم متوجه باشه. باور نمید که ممکنه انسان به گونه بشه که تو تمام کارها قلبش متوجه خدا باشه، داره حرف میزنه قلبش متوجه است، داره چیز میخوره قلبش متوجه است، داره از نگاه کردن به زمین و آسمان و صحرا و دریا و گل و گیاه لذت میبره، دلش متوجه است، همراه با است. یه وضعیتی میشه که گیر نداره که تو صحبت‌های بعدی من انشاءالله باهات صحبت بشه، که وقتی از نظر عرفانی انسان رشد معنوی پیدا کرد، بعد از این رشد علمی اون وقت به جایی میرسه که این دل دائم متوجه اوست، دائم متوجه ملکه ای پیدا میکنه که اینجوره. البته شدت و ضعف پیدا میکنه و افراد مختلف میشن در جهت شدت و ضعف. من گاهی یه مثال زدم که برای خیلی ها ممکنه در این حدش پیش بیاد. این عقربه ای که قطب نشون میده میذاریم قبله رو میخوام پیدا کنیم، این تو میذاریم روی این میز، یه مقدار نوسان داره اما یه مقدار که بودش میست داره به قطب، اون مجذوب اونه با یه مقدار گذشت و نوسانی که داره، این زمینش زمینه مجذوب شدنه. خیلی از دلها حالشو نمیشه، باید توصیه بکنه میره دنبال کسب و کار، باید درس بکنه میره دنبال درسش، بایستی مهندسیشو داشته باشه، این کاری که هست باید انجام بده و انجام میده، اما در ضمن یه جوری عمل کرده، یه جوری عمل کرده که به جایی رسیده که تو تمام این اوضاع و اون دل متوجه است. گاهی برای اونه که به اون سطح بالاش نرسیده باشن اینجور میشه که خب شدت اشتغال میشه، یه مقدار توجه به اشتغالات پیدا میشه، اما تا یه مقدار اشتغال فروکش میکنه قلب متوجه، دل الله گوست، متوجه حضرت حق. آره و حیف که آدم به اینجا درسته این روحیه رو پیدا نکنه. و گاهی من تا همین افراد عادی، چون این چیزا خیلی به این کتاب فرامون دیده باشه بستگی نداره، اونم گیره نداره، اون حالات و زمینه ها بستگی داره. من گاهی دیدم حتی تو قشتایی که خب این تعبیر اهانت نباشه که معمولا فکر بکنه آدم وجود نباشه، که حالا چون این گفتم نمیگم که چه قشتی، اون وقت میبینید که آدم برخورد میکنه میبینه که همین تو که مشغول کارش هم تو الله یا الله یا از دل میاد بیرون، همین تو یک یا الله میگه که معلوم میشه قلبش یک همچه وضعیتی داره، این با خدا در ارتباطه، با خدا در ارتباط. آره خوشا به حال کسی که وضعیت روحش این بشه و به اینجا برسه کارش. به غیر از ذکر یار استغفر الله، ز بود مستعار استغفر الله، دمی کو بگذرد بی یاد الله، از اون دم صد هزار استغفر الله. حالتش این میشه که متوجه ذات مقدس حضرت حق هست، قوی قوی که اینا زمینه هاشو انشاءالله روزه بعد صحبتش میشه. و اگر انسان بخواد این مسائل براش پیش بیاد، وقت یه مسئله اساسی هست، این مسئله اساسی اگر شدت پیدا کند در انسان، سریع زمینه میده از برای اینکه این زمینه ها براش پیش بیاد. سریع اون چیه؟ اون مسئله اساسی اینه که با توجه به مرگ و مردن از همه اون چی که پوچه دلشو میکنه و به کار خیر مشغول میشه. همه این کاری که اهل دنیا میکنن لذت میبرن داره، غیر از اونی که نامشروعه، ولی در این حال یه حساب دیگه ای داره، وضعیت دیگه ای داره. اگر با یاد مرگ خودشو تربیت کرده باشه، همه هوس ها میریزه، همه هوا ها میریزه، زمینه پیدا میکنه، یک یا الله اوجش میده، به قول بعضی عرش رو سیر میکنه با یک یا الله تکون میکنه جلو. ولی وقتی این حالت با این تربیت درست شده باشه، خدا رحمت کند مرحوم استادمون که حق حیات همه جور گردن حقیق دارم، مرحوم هاشم مشتاق قزوینی رضوان الله تعالی، و من شرمنده میشم وقتی که به عنوان این که میگم استادمون این حرفا، چه قابل این نیستم که بخوام بگم شاگردی ایشانی کرده باشم درست. و اون وقت ایشان میگفتن که
مسئله اخلاق رو، بحث اخلاقی رو بخوان از قبیل معراج و سعاده و جامع و سعاده برید جلو، یا قدم میرید جلو یا قدم این عقب، حسن اینقدر بدی داره چنین و چنان، تصمیم بگیریم پس کم کم از بینش ببریم، یا دو روز کار میکنه از بینش، یک چیزی پیش میاد همش بزن به هم میرزه. خیر میفهمونه راهی که یک کاسه کنه کار بره، یک دفعه کار صورت بده، اینه که یاد مرگ کنه جدی و همه چیزو به هم میرزه، یعنی همه هوس‌ها رو به هم میرزه، همه آرزوها پوچ رو به هم میرزه، همه آرزوها پوچ که به هم ریخت دیگه زمین درست میشه برای که. حالا از جهتی گفت میگم که مطلب تقویت بشه، به الله از جهتی مناسب نیست. مشرف بودم دو سال قبل نجف و جناب آقای سیستانی این آیت بزرگی که خدا انشالله تو شرایط من مقیدم که اسمش رو من نیارم ولی دیگه حالا پیش آمد که گفتن این کار این بحثی که داری اینا رو توامش کن با اینکه جهات اخلاقی هم تو کار باشه، برای اینه که باید مهمیسن و منظورم اینه، بعد روش جهات اخلاقی رو همون روشی که معلوم هست مشتبه داشتن داشته باش. بعد ایشان میگفتن من همون تو نوشته هایی که از ایشان یاد گرفتم در بحث اخلاق دارم بگردم پیدا میکنم که از مرگ شروع بکردن، از مرگ و توجه به مرگ که میدادن، که عجب عجیب آدم بالاخره بود بذاره بره، پس چی بی خود خودش معطل کرده کارشو بکنه و جدی در عین این که همه کار معمولی که لازم هست میکنه انجام میده، ولی این یاد همه ی حوث ها را می کنند زمینه از برای اوجگیری. یک دنیا به انسان عزت، عظمت، شرافت، معنویت و زمینه از برای همه رشد ها رو می ده. یاد مرد یاد مخواهیم خیلی رفقا مثلا کردن که زیاد طرف نزنم، خود منم باور کنیم نوع روزا بعدش اینجا از زیاد حرف زدم استغفار میکردم اوزم خوندم که یعنی اذیت کردم، طول دادم امسال زالک و دیارا بیشتر از یک ساعت نشه تمام کنم. دنبال این صحبت انشالله ما روز شنبه فردا که جمعه هست و تعطیل، ما شنبه انشالله این قسمت یکم بازتر میشه که بله اگر انسان از این طریق وارد بشه چی میشه. اینجاست که قرآن هم به همین صورت توجه میده، انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناه من السماء. اونی که بتونن از قرآن استفاده کنن چقدر خوب، این آیه هر روز مقابلش باشه آدم هی بخونه تکرار کنه. خدایا به حقیقت معصومین علیهم السلام با این توجه همه هواها و هوسها و هر اون چه مایه افت ما و توقف ماست پروردگارا با عافیت از ما دور بدار و با عافیت زمینه حرکت به سوی نقطه کمال را هرچه بهتر به هممون کرامت بفرما. انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتى أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كأن لم تغنى بالأمس. عجب مثلیست که در این آیه شریف بیان شده. قرآن می فرماید انسان ها
مثل زندگیتون در دنیا این چنینه، اگر باغستانی سبز و خرم شده، باران باریده، آفتاب تابیده، بذرها روش کرده، درخت ها سرسبز و خرم شده، صاحب این باغستان همچه که نگاه میکنه خوش و خرم است که چقدر پر محصول شده، چقدر سبز و خرم شده، ولی ناگهان به فرمان ما آفتی برسد، شب یا روز همشو خوش کنه، همه بپوسه، همه نابود بشود، چجور بی ثباتی این مزرعه مشخصه، چطور بی ثباتیش نمایان است. زندگی شما انسان ها این چنین قرآن می فرماید، انما مثل الحیات الدنیا کما این انزل الله من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اهلها انهم قادرون علیها اتاها امرنا لیلا او نارا فجعلوا حسیدا کأنم تغن بالامس كذلك نفسر الآیات لقوم يتفکرون. آری این چنینه. لذا انسانی که این توجه داره قبل از اون آفات از باغستانش همه میوه رو میچینه، هرچه باید بهره بگیره میگیره، قبل از اون آفت میرسه به باغستان. انسان آگاه قبل از آفت مرگ از باغستان وجودش بهره میگیره، از سلامتش، از قدرتش، از ثروتش، از امکاناتش، از عمرش بهره میگیرد. اون وقت که مرگ که رسید براش دیگه مسئله نیست، بهره را گرفته. اما اگر بهره نگرفته و مرگ رسید، میبیند عجبا چقدر ضرر کرده. هرچند بگوید رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جوابش اینه که کلا انا کلمتون هو قائلا و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. آری بقایی ندارد این زندگی، فناش قطعیست. خوشا بارونا که دل کندند از همه شؤون این عالم، دل دادن به حق و برای خودشون زاد و توشایی تعمیم می کنند. یبن آدم انک علا حدم عمرک منذ سقطت من بطن امک، یبن آدم انک علا حدم عمرک منذ سقطت من بطن امک. امام مجتبی گوینده این سخنه می‌فرمایند انسان از اون وقتی که قدم به این عالم گذاشتی، ای داره عمرت کم میشه، کاخ زندگی داره خورد میشه، هر نفسی که انسان میکشد به اون عالم نزدیک میشه. انک علا هدم عمرک منذ سقطت من بطن امک،
بعد میفرماید فخذ مما فی یدیک لما بین یدیک، از اون چه الان در امکاناتت هست برای آیندت تأمین کن. فخذ مما فی یدیک بما بین یدیک و ان الکافر یتمتع و ان المؤمن یتزود الا و ان الزاد خیر الزاد التقوا. بعد میفرماین مردم کافر میگه هی اینجا خوش باشم خوش باشم، چون بعدی معتقد نیست، اما مؤمنی که بعدی معتقده هی میگه زاد و توشه بردارم زاد و توشه بردارم. بعد میفرماین بهترین زاد و توشه میدونید چیه؟ التقوا التقوا التقوا، گناه نکردن، مطیع خدا بودن، دستورات الهی را انجام دادن. ما الان میگیم خدا اگه اینجور نشدیم الان از تو میخواییم استغفار جدی ادیه کنیم که گذشتمون دیگه پاک بشه، آیندمونم تو کمک کن، اون چنون باشیم که تو میپسندی تو میخوایی. آری تویی که میبخشی عفو میکنی. یه جمله روز گذشته خوندم، یا من ازا و ادب افا، یه جمله قبلش بود که نشد به ذهنم نیامد که خونده باشم، حالا اگه به ذهنم بیاد و بخونم زمینه میده که بیشتر از خدا درخواست داشته باشیم. تو اون استغفار مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام است که الهی پروردگار من خدای من وضعیتم اینه که پروردگار من نیازمند به تو هستم، در عین این که نیازمندم هی با تو بدی میکنم. فکم اتبغض الیک و انا الفقیر الیک و کم تتحبب الیم و انت الغنی عنی. الهی فکم تتحبب الیم، عبارت حدودن اینه، الهی فکم تتحبب الیم و انت الغنی عنی و کم اتبغض الیک و انا الفقیر الیک. خدای من تو هیچ احتیاج به من نداری، هی خوبی میکنی به من، اما من که به تو محتاجم هی با تو بدی میکنم با تو بدی میکنم، اعتماد نمیکنم، غافل هستم، زمینه گناه پیش میاد میدونم، زمینه طاعت پیش میاد با کندی حرکت میکنم. الهی فکم تتحبب الیم و انت الغنی عنی و کما تبغض الیک و انا الفقیر الیک. وقت بعدش اینه که یا من الا وعد وفا و اوعد ففا، اغفر لی خطایای وعف و ورم و انت خیر الراحمین. حالا برای اطمینان بیشتر که هر روز مثل هر حدودن میگفتم یه کاری میکنیم که خیلی اطمینان به رحمت خدا غفران خدا پیدا کنیم. چی میگیم؟ اینجور به دلم افتاد، بگیم السلام علی الطفل الصغیر، السلام علی الطفل الرضیع، السلام عليك يا علي من أسرع يا ابن أبي عبد الله لا فدر لي على الصغير الظامي فتمت الصام قبل الفتام اما مولان نمیخوام مصیبت سخت بخونم گاهی پیش میاد ولی اینو بدونید عزیزان مسئله مصیبت و خوندن مصیبت و گریه بر معصومین خیلی افتخار داره. یه جلسه بود دو سه شب گذشته جمعی از عزیزان همسر که خودم بودن من یه صحبتی داشتم اون آخر غفلت کردم که روزه بخونم همینطور حرف و تمومش کردم زمینه جوری بود که به خیال خودم مناسب خیلی ندیدم. بعد یکی از آقایون به من گفتش که مرحوم آیت الله عظمای گورپایگانی اگه کسی صحبت میکرده و حالا لابد از سلک خودمون روزه نمیخونده یا به طور مطلقش و من دیگه نمیدونم میفرمودن نهی از منکرش کنید، یعنی این کاری که کرد که روزه نخونده اون منکره بگید چه روزه نخوندی چه روزه نخوندی. آره حالا ما امروز روزه علی اصغر رو میخونه ولی نمیخواستم مشکل خونده باشم، هم وقت میخواستم رعایت کنم ولو هرچه بگیم مشکله ولی چه کنم اینجور به ذهنم آمد. نقل میشه که آقا بعد از شهادت علی اصغر علیه السلام که این شهادت خیلی بر آقا گران بوده از اون صحبتی که امام حسین در هر قسمت علیه السلام داشتن معلوم میشه چی گذشته بر حضرت. اونجایی که فرمودن ولدی علی دنیا بعدک العفا نشون میده که وضعشون چی بوده. اونجایی که گفتن عباسم الان انکسر وحنی اونجا نشون میده وضعشون چی بوده. اینجا چی گفتن؟ اینجا این طفل که خون از حلقومش میریخت رو دست آقا بود چی گفتن؟ گفتن هاونون یا هرون هاونون علی انهو به این الله این الله یه این مهمترین تسلیت است که آقا خودشون به خودشون دادن. اگه یک کسی خیلی مظلومیت ببینه ظالم سخت او رو فشار بده ظالم سخت اونو اذیت کنه اجرایی هم نداره که بخواد دفاع کنه اونجا چی میگه؟ میگه خدا داره میبینه خدا داره میبینه. آقا گفتن که آسون بر من این مصیبت چون خدا داره میبینه هاونون علی انهو بین الله دیگه. حالا که اینجور پیش آمد هی میخواستم که وقت را رعایت کنم دیگه بازم نشد دیگه چاره نیز اینم عرض بکنم نثار روح همه گذشتگانمون حق دارانمون همه اونا که بر ما در مسئله حق و حقیقت و امامت حقی دارن روحشون شاد باشه و منظورین روحشون شاد باشه. اگر آقا علی اصغر علیه السلام و بعد آوردن دفنشون کردن پشت خیمام که دف کردن و خدا کنه که اینجور باشه که آقا آمده باشن پشت خیمام و علی اصغر رو دفن و ولو خیلی دیگه دشوار بوده این عزیز و کوچکشونه دارن دفن میکنن طبعا مادر میده به جلو خواهر میده به جلو آقا صبر کنید من ببینید بچمونه اینا هست و خدا کنه همین دور بوده همین دور باشه ایوان. اما اگر اینجور نباشه میدونید چی میشه؟ لا اله الا الله یا صاحب الزمان،
اگر اینجور نباشه طبعا این مسئله بعدیه وان اینه که یه خیمه بوده بدن شهدا رو تو اون خیمه میگذاشتن، طبعا بدن علی اصغر را تو اون خیمه گذاشتن، یعنی کنار بدن علی اکبر و قاسم و اون جعفر گذاشتن. وای چی شدم اگر چی میخوام عرض کنم، لا اله الا الله، لا اله الا الله. وقتی بعد از شهادت آقا امام حسین ریختن تو خیمات، دو تا تصمیم خطرناک گرفتن، لا اله الا الله. یکی خداشون مانع شدن نذاشتن، یکیش عملی شد. اون دو تا تصمیمی بود، اونی که تصمیم گرفتن و خودشون مانع شدن این شد، گفتن همه بچه ها زنه ها رو توی خیمه جا بدیم، همه رو آتش بزنیم، خیمه رو آتش بزنیم. اینو خداشون مانع شدن، گفتن ادیاز این کار نداریم، نه نمیخواد نداشتن این کار بشه. تصمیم دوم این بود، خب چین لا 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 چجو بگم یا بقیت الله. تصمیم دوم این بود که سر این شهده را از بدن جدا کنن، مقابل این زنها بچه ها این سرها را از بدن ها جدا کردن. اون وقتی که سر علیه